آقای دکتر براتی یک موضوعی رو مطرح کردن و اون افزایش جرایم سایبری هستش. قبل از اینکه وارد موضوع الگوی مصرف بشیم، به نظر من لازم یه توضیحاتی در مورد این داشته باشیم. ببینید، فضای مجازی در واقع و امکان ظهوری که در اون برای همه افراد به وجود آورده باعث شده که در واقع ما شاهد این بشیم که یک نوع مهاجرتی از مکانهای حضوری به فضای مجازی در واقع صورت گرفته و این در مورد قاچاق مواد و دنیای جرم سازمانی یافتم کاملا صادق هستش. به عنوان مثال در واقع بخوام یه مثال مصداقی براتون داشته باشم، قبل از ظهور کرونا اگر یک فردی مثلا میخواستش به یک ماده مصرفی دسترسی داشته باشه، اولین گزینه که در ذهنش میامد حضور فیزیکی بودش، یعنی میرفتش و اگر مواد در دسترسش بودش به راحتی اونو تهیه میکرد و مصرف میکردش. اما با ظهور کرونا و به دلیل محدودیت هایی که به وجود اومدش، ما شاهد این هستیم که این دنیای مجازی و فضای مجازی هستش که امکان اینو برای افراد فراهم کرده که مثلا حتی اگر محدودیت های تردد یا فاصله گذاری اجتماعی با ظهور کرونا داشتن، باز هم به سختی حتی بتونن به مواد خودشون دسترسی داشته باشن. به نظرم میاد که حتی این موضوع در مورد نوجوانان و جوانان هم بسیار صادق هستش. در واقع ما هممون با یک جمله آشنا هستیم، اینه که قاچاقچیان مواد و افرادی که به دنبال سود خودشون هستن همواره تکرار میکنن که برخی از مواد اعتیادآور نیستش، در حالی که من فکر میکنم این یک جمله شعاری هستش فقط برای اینکه قاچاقچیان در واقع از این جمله استفاده میکنن بر مبنای این بنیه فلسفی که اونها به دنبال این هستن که بیشتر نوجوانان و جوانان رو وارد زنجیره عرضه و مصرف مواد کنن، برای اینکه میدونن اگر یک فرد جوانی توی این وادی بیاد مدت‌ها ممکنه در اون ماندگار بشه و به دلیل تأثیری که روی همسالان و دوستان خودش داره حتما میتونه نیروهای بیشتر و افرادی که بیشتر از مواد مصرف کنن هم وارد این زنجیره کنه. به همین دلیل هستش که قاچاقچیان و سودآوران مدام ممکنه این شعار رو داشته باشن که این ماده اعتیادآور نیستش و ما امروزه با ظهور کرونا اینا بسیار بیشتر در فضای مجازی دیدیم و اینکه اصلا شما دیدید که با ظهور کرونا میگفتن که معتادا کرونا نمیگن، یا شما اگه این ماده رو مصرف کنی کرونا نمیگی، یا اگر این ماده رو مصرف کنین از اختلالاتی که ممکنه در زمان کرونا باهاش روبرو هستید کمتر برخوردار بشین. میخوام بگم که این فضای مجازی خودش در این حال که ممکنه یه فرصت باشه، اما الان یک تهدید جدی به ویژه برای نوجوانان و جوانان هستش. هم از این بابت که
بیشتر رو بحث فضای مجازی اشاره کردید، الان ترویج مصرف مواد و حالا ارائه سبک زندگی که مصرف مواد هم بخشیش هست داره اتفاق میفته، یا خود فروش بیشتر اونجا نگران کننده است و عرضه مواد؟
هر دو وجود داره. ما میبینیم که شما نگاه کنید در بستر فضای مجازی صفحه هایی هستن که موادی رو دارن برای فروش و عرضه تبلیغ میکنن که شاید ما اصلا حتی یک بار هم اسم اونا نشنیدیم. مواد جدیدی هستن که در واقع با همین شعار که اعتیادآور نیستن تبلیغ میشن و از سوی دیگر هم اولین قربانیان اینها نوجوانان و جوانان ما هستن.
یه سوال پیامکی جالب برای ما اومده. بله. من بذارید اینو بخونم. دوست عزیزی آقای سجادی نوشتن: سلام، اگر کسی اهل دود نباشد شما اگر مجانی هم بدهید مصرف نمی کند و برعکس، برای معتاد هم گرچه گرانتر شود دزدی و جنایت بیشتر می شود و این موضوع حالا انگار نوشتن بهتره، یا شاید من برداشتم اینه، لااقل مواد غیر صنعتی رو آزاد بکنید. یعنی شاید درخواستشون به خاطر اون تهدیدهایی که از مواد صنعتی احساس میکردن بیشتر سمت مثلا مواد غیر صنعتی. دیدگاهی دارید در رابطه با این نوع نگرش هایی که وجود داره تو جامعه؟
بله، اساسا اصلا موضوع آزادسازی به نظرم یک برنامه جدایی میطلبه و موضوع شاید مهم و جدی در کشور ما باشه و سالیان، و حتی در یادم میاد که سالهای پیش هم مطرح شده در مورد آزادسازی مصرف، باید بگیم آزادسازی مصرف برخی از مواد نه ابعاد دیگرش، مطرح شده بود در کشور ما. اینجا یه بحث داره، اما اینکه آیا مصرف مواد حالا چه ارزان و چه گران خوب است، اگر به یکی از اهل مواد هم نباشه بگی این ارزونه یا مفت شما مصرف کنید، قطعا اگه فردی آگاهی لازم رو داشته باشه و بدون این مواد چه تاثیر گزافی بر روح و جسمش داره قطعا اونو مصرف نمیکنه. من فکر میکنم این از ناآگاهی و عدم مهارت های زندگی میاد که یک فردی چون ناآگاه هست شاید مصرف کنه. به نظرم این موضوع جای بحث داره و بیشتر باید نگاه آموزشی و پیشگیرانه بهش داشته باشیم.
خیلی متشکرم. یه با آقای براتی هم یه چند دقیقه صحبت بکنیم. آقای براتی، در رابطه با تغییر الگوهای ترانزیت مواد توضیحاتی رو دادید، میتونید اشاره بکنید الان این الگوهای ترانزیتی در ایران حداقل برای مواد شاخص و حالا پیشسازهایی که دارن اینها به چه شکلی هستش؟
خب ببینید، یکی از تغییرات که به وجود اومده و خانم دکتر هم اشاره کردند این هست که تا حدی در بر اساس گزارش‌های رسمی در کشور ما تا حدی مصرف در واقع تریاک کمتر شده و در واقع مصرف هروئین تا حدی بیشتر شده. به چه معنا؟ این معنیش چی هست و به چه نتایجی ما میرسیم از این؟ خب تریاک به عنوان یکی از مواد سنتی که البته رایج‌ترین ماده مخدر در کشور ما هم هست، خب یک سری معایب خاصی داره، یک سری پیامدها و عواقب خاصی داره برای مصرف کنندگان، منتها نسبت به مواد صنعتی تا حدی مضراتش کمتر است. و با شیوع کرونا به دلیل اینکه دسترسی، همون نظام دسترسی و نظام توزیع تا حدی مختل شده بود، در همه کشورها این موضوع صادق هست که در واقع نظام عرضه مختل شده در مورد کالاها، سایر کالاهایی که مجاز هستن همین اتفاق افتاده. اگر دیدید مثلا مدتی برای ماسک مثلا مشکل بود، حالا در حوزه مواد غیر قانونی هم همین اتفاق افتاده و این باعث دو تا تاثیر شده که خب خانم دکتر هم اشاره کردن. اولا باعث کمیابی موادی که رایج بوده شده، ثانیا باعث شده که اون میزان هم که در دسترس همچنان وجود داره خلوصش بسیار بیاد پایین و مصرف کننده ها سلامتشون به شدت مختل بشه. یعنی مصرف کننده هایی که حالا مثلا قبلا مصرف میکردن تریاک رو میرفتن تهیه میکردن و مصرف میکردن، حالا خیلی هم دچار مشکل نمیشدن، عادت داشتن به اون مصرف، موادی که در حال حاضر در بازار هست تا حد زیادی به دلیل اینکه خلوصش پایین‌تره و با مواد دیگه میان این رو ترکیب میکنن که حجم بیشتری به وجود بیاد و بتونن اون رو در این وضعیت کمیابی بفروشن، همچنان مواد داشته باشن، همچنان عرضه بکنن. برای همین برخی از مصرف کننده ها چه در ایران چه در سایر کشورها رفتن سراغ مواد جایگزین. در کشور ما تا حدی به سمت مصرف مواد، مصرف گل و مصرف هروئین به ویژه حرکت شده به دلیل شباهتی که هروئین داره حالا با تریاک تا حدی به دلیل ساختار مشابهی که خب اینها دارند. و این موضوع
حتی مصرف کنندگان مواد محرک و شیشه و اینها هم به این سمت رفتن.
نه مصرف کنندگان مواد در واقع مخدر، مصرف کنندگان سنتی بیشتر به این سمت رفتن. این موضوع باعث شده که در حقیقت الگوی مصرف در کشور ما هم تا حدی در واقع تکان بخوره و در واقع به سمت متاسفانه مصرف مواد صنعتی تر آزمایشگاهی حرکت بکنه. خب این مسئله باعث میشه که ما در بلند مدت عواقب بیشتری داشته باشیم، یعنی مراجعه این مصرف کنندگان به بیمارستان ها، به مراکز درمانی و لزوم تحت درمان قرار گرفتن اینها بسیار بیشتر خواهد شد متاسفانه.
متشکرم از شما. جناب سروان با ما همراه هستین؟
من
از شما عذرخواهی میکنم. در واقع همکاران من به من گفتن که شما رو ما با زحمت بدیم روی خط بمونید، از اینکه باز هم همراهی میکنید هم من مجدد متشکرم. جناب سروان، نکاتی که آقای براتی اشاره کردن بهش به نظر میاد که امروز پس لازم هستش یک اقداماتی تو بعد اجتماعی برای این مواد مخدر صنعتی تر و خطرناکتر بشه. من خیلی دلم میخواد از زبان شما بشنوم که چقدر تو نیروی انتظامی امروز رو این حرکت در واقع یه برنامه‌ریزی شده.
خواستم بخوام جناب آقای فیروزی.
بله براتون برسونم. مبارزه با پدیده قاچاق کالا، ببینید خب با اومدن کرونا تمامی جوانب زندگی بشریت تحت تاثیر قرار گرفت. بسیاری از سازمان‌های ما که بسیار نظاموند و سازمان یافته بودن در خصوص عرضه‌های مواد اولیه و نیازهای اولیه مردم، همین سازمان‌های بسیار دقیق و سازمان‌یافته دچار مشکلاتی شدن که برسه به موضوعی تحت عنوان قاچاق کالا که از قبل هم قطعا حضور سازمان‌های درگیر مثل نیروی انتظامی، سازمان‌های امنیتی دیگه خب برای این افراد مشکلاتی رو ایجاد می‌کردن و کردن و خب به خصوص در این ایام مشکلات این افراد و این سازمان‌ها قطعا صد چندان شده. این که این افراد و این دلالان و این افراد سوجی و سوداگر رو بیارن به طرف و به سمت کم کردن و پایین آوردن کیفیت مواد مخدر، خب این دور از انتظار نیست و موضوعی هستش که پلیس کاملا با اون آشنایی داره و چه بسا از قبل هم مواد مخدری که سنتی که در اختیار مثلا افراد معتاد مصرف کننده بوده هیچگاه کیفیت اولیه رو نداره، که بسا که این مواد تا لحظه ورود به دست مصرف کننده که چندین و چند دست جابجا میشن و قطعا افراد سوجو برای منافع بیشترشون به هر طریقی که شده کیفیت این کار رو پایین میارن که سوداوری بیشتری بشه. این که در این ایام جایگزینی برای این مواد بشه و مردم یا مثلا افراد معتاد رو بیارن و اون افراد سوجو به سمت تهیه مواد دیگه مثلا هروئین، خب دور از انتظار پلیس نبوده و پلیس از قبل هم قطعا تمهیداتی برای این گونه موارد و اندیشیده و کاملا از پیش آگاهی داشته. که
خب مثالی میزنید یا به صورت مصداقی تر میشه اشاره بکنید اینها؟
خب فیلمون صحبت حضرت عالی که احتمال داشته که مثلا جایگزینه هایی دیگه برای مواد در نظر گرفته شده، مثلا مثل ورود پیچ ساختایی مثلا مواد مخدر، خب قطعا پلیس در نوار مرزی خاکی و دریایی خب آمادگیش رو بیشتر کرده، دوچندان کرده و مطمئن باشین که عمل کرد و کشفیات پلیس در این زمینه بیشتر و با رشد چشمگیری مواجه بوده در خصوص کشفیات این پیچ ساخت.
خانم دکتر سهرابی سوالی از شما دارن، بذارید بشنویم.
جام سروا من خیلی عذر میخوام، من یه جای خوندم، حالا میخواستم که شما اینو تایید یا تکذیب کنید، که با شیوع کرونا به خصوص تو حوزه کشفیات، کشفیات پیشسازها مثلا به ویژه استتیک اندرید در ایران افزایش پیدا کرده. یعنی آیا اصلا این درسته؟ ما میتونیم روی این استناد کنیم یا خیر؟
ببینین اخبار ما فقط و فقط از سایت ها و از رسانه های رسمی قطعا پخش میشه و اگه غیر از این باشه بنده دیگه شما تایید نمی کنم و پا به پای مواد مخدر سنتی، تهیه مواد مخدر سنتی و ورود پیسازا از قبل هم بوده. حالا عرض کردم با شیوع ویروس کرونا و مختل شدن عرضه توزیع مواد مخدر سنتی، اگه این مواد و این پیسازا انتقالشون و یا ورودشون به کشور بخواد بیشتر بشه، خوب دور از انتظار نیست و بند این اطمینان دارم که عمل کرده همکارا در این خصوص بله چشمگیر بوده و بله. اصلا یه رشد بالایی داشته که حالا به نوعی در حوزه کاری شما شاید بعضی از کارشناسان ارتباط بدن به موضوع کرونا، ولی خب به هر حال اون چیزی که برای ما مسلم هستش و تعریف شده مبارزه بی‌امان با این پدیده‌های شوم هستش که همیشه و همیشه ادامه داره.
قطعا. خیلی ممنون از شما.
خیلی خوب آقای براتی، باز مجدد من خدمت شما این سوال رو میخوام مطرح بکنم که امروز تفاوت در واقع الگوهای این ترانزیت مواد مخدر با ایران و جهان همخوانی هم داره؟ یعنی ما با توجه به نزدیکیمون به کشور افغانستان بیشتر متاثر از اینجا هستیم، با الگوهای جهانی ارتباطی داریم، این رو یه مقداری واکاوی کنید ممنون میشم.
بله خب ما به عنوان کشوری که در واقع مرز بسیار زیادی داریم با یکی از قطب‌های تولید مواد مخدر در جهان، خب تحت تاثیر شرایط اون این مواد هستیم و ما به نوعی گفته میشه که در خط مقدمه حالا مبارزه با مواد مخدر هستیم در جهان به دلیل این هممرزی که در واقع با افغانستان داریم.
بله.
به این واسطه و به این اعتبار خب کشور ما تحت تأثیر شرایط خاصی قرار میگیره. مثلا ما در امتداد مرزی قرار داریم که در امتداد مسیر قرار داریم که بهش مسیر بالکان گفته میشه، مسیری که در واقع مسیر ترانزیت مواد مخدر هست. خب مواد مخدری که در واقع به سمت اروپا حرکت میکنه عمدتاً اون بخشش که مخدر هست، خب از طریق ایران از طریق شمال کشور در واقع مرزهای بیرونی کشور در واقع در مناطق شمالی ایران حرکت میکنه و بخشی از اون هم از طریق مرز ایران حرکت میکنه و بخشی از اون هم از طریق مرز خلیج فارس و خب کشورهای حاشیه خلیج فارس. مجموعاً این سه تا مسیر، مسیر بالکان رو در واقع تشکیل میدند و موادی هم که عمدتاً فرستاده میشه به اروپا از اینجا هروئین هست، چون تریاک به صورت سنتیش در اروپا چندان بازاری نداره، در واقع هروئین هست که خب تولید میشه و حالا بعضیش در خود اروپا تولید میشه، یعنی تریاک اونجا فرستاده میشه، ولی عمدتاً صرف با این هست که تولید شده فرستاده بشه برای در واقع قاچاقچی ها و گروه ها. خب با شرایطی که به وجود اومده این وضعیت هم تحت تأثیر قرار گرفته و هم مرزهای کشور تا حد زیادی بسته شده، عبور و مرورها مختل شده، نظارت ها به شدت افزایش پیدا کرده و همونطور که جناب سروان هم اشاره کردن، خب این وضعیت باعث شده که نظارت بسیار بهتری صورت بگیره در مرزها. البته این سطح از نظارت خب در واقع هزینه بسیار زیادی رو به کشورها و از جمله کشور ما هم تحمیل میکنه. همونطور که عرض کردم در حال حاضر تغییری که در دنیا به وجود اومده در واقع گذر از حمل و نقل تا حدی
زمینی
به سمت حمل و نقل دریایی و هوایی بوده. مثلا ما در گینه بیساو داریم که
حالا اشارتون رو تو خاطر داشته باشید. این برای ایران هم اتفاق افتاده، یعنی من اتفاقا تو سوالم بود که برای خلیج فارس و اینها
خواستم عرض کنم خدمتتون.
بله
به عنوان یک مثال در گینه بیساو داریم با وجود این که حمل و نقل هوایی مختل شده، دیده می شده که تصاویر ماهواره‌ای ضبط کردن که در این کشور هواپیماهای زیادی میان و میرن، اصلا بی‌معنی هست و خب دیده شده که داره از طریق اونجا دارن خیلی مواد پیاده میکنن و مصرف میکنن. حالا این اتفاق مشابه این اتفاق در کشور ما که در واقع گزارش نشده و اتفاق نیفتاده، ولی تغییر در مسیر ترانزیت پیشسازها به نظر میرسه محتمل است. در مورد کشور ما چند مورد دیگه هم احتمال داره که به نظر من میرسه بایستی به اونها توجه کرد. با توجه به اختلالی که در فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در به طور کلی دنیا به وجود اومده، خب ما میتونیم انتظار چند تغییر رو در رفتار گروه های مجرمانه و گروه های تبهکار داشته باشیم. اولا گروهی از این قاچاقچی ها و گروه های تبهکاری احتمالاً در کوتاه مدت مجبور میشن که از قاچاق مواد مخدر فاصله بگیرن، یعنی دیگه این کار رو فعلاً انجام ندن و رو بیارن به یک فعالیت های جایگزینی. مثلا گروه هایی که در مرزها فعال بودند و حالا قبلا صرفا قاچاق مواد انجام میدادن، شاید الان به دلیل قطع شدن اون نقدینگی که داشتند و منافعی که داشتند که تحت در واقع در مرز تهدید قرار گرفته، حالا رو میارن به فعالیت های تروریستی. یعنی این اتفاقی هست که در دنیا الان افتاده و ما هم بایستی حواسمون به این موضوعات باشه. موضوع دیگری که در دنیا سابقه داشته و به نظر میرسه ما هم میتونیم احتمال بدیم که لازم هست نظارت ها افزایش پیدا کنه برای جلوگیری، این هست که برخی از این گروه ها در کشورهای دیگه که مجبور شدن فعلا فعالیت مواد مخدری رو تا حدی تعدیل بکنن، رو آوردن به فعالیت های مثل زدن بانک ها و آدم ربایی و زورگیری و اینها.
یعنی نوع جرم ها تغییر کرده و اکثرا هم جرم های خطرناک و در واقع
خشن و... که تا حدی متفاوت از حوزه مواد مخدر هست. البته این تغییر تاکید میکنم که احتمالاً موقتی است، چون حوزه مواد مخدر سود بسیار کلانی داره و زحمت کمتری داره برای افراد که مثلا تا اینکه بخوان برن بانک بزنن یا بخوان
عضو گروه تروریستی بشن.
بله خب کار بسیار خطرناکی هست، اونها با مثلا خیلی سریعتر جان افراد در خطر قرار میگیره. در حوزه جرایم سایبری هم تغییری که به وجود اومده و به نظر میرسه که بایستی ما نسبت به اون در حقیقت آگاهی داشته باشیم و احتمال میره که چنین اتفاقهایی در کشور ما هم ما به ازا پیدا بکنه، این هست که مثلا باج افزارها، یعنی اون نرم افزارهایی که مثلا میان و شما میبینید فضای مجازی هست، بعضی وقتا خب آدم یک نرم افزاری رو دانلود میکنه، کنارش مثلا یه نرم افزار دیگه هم دانلود میشه، بعد به شما میاد میگه که شما فلان سایت غیر مجاز رو رفتید و اونجا دیدید مثلا اون سایت رو، ما این رو از فعالیت شما در اون سایت فیلم گرفتیم و اگر به ما فلان میزان پول ندید ما این رو مثلا در اختیار مراجع میگذاریم. که عمدتا همه اینها دروغ هست، یعنی هیچ کس نمیتونه اون فعالیت افراد رو بیاد رصد بکنه با این
دقت. بله برای بله.
یا مثلا سرویس های فیشینگ در کشورهای دیگه خب باز افزایش پیدا کرده از طریق هک کردن در واقع حساب بانکی افراد که دارن در فضای مجازی، الان در فضای مجازی هم بسیار تراکنش ها بیشتر شده به دلیل اختلالاتی که در فعالیت های
حضوری
و در حوزه حقیقی به وجود اومده، افراد نمیتونن خریدهای خودشون رو روزمرهشون رو مثلا به راحتی انجام بدن. حالا درسته الان یه ذره کمتر شده اون منع آمده شد و وضعیت قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، اما این وضعیت ادامه داره و برای همین در حقیقت پلیس سایبری کشور هم به نظر میرسه بایستی بیش از پیش نظارت بکنه روی این حوزه با توجه به کوچ مجرم ها از فضای حقیقی به سمت فضای مجازی.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات خوبتون و در واقع اینکه کمی ما رو هوشیارتر کردید با این نکات. البته ما این نکات رو در برنامه که مطرح می‌کنیم صرفا برای ترس جامعه نیست، بیشتر از این جهت هستش که شاید مسئولان جامعه کمی به تکاپوی بیشتر بیفتن. جناب سروان، من به عنوان سوال آخر از شما بپرسم، شما در حوزه بحث در واقع فضاهای سایبری و اینها، حالا به عنوانی که در واقع شما هم از جایگاه سمت خودتون هم از این جهت که نماینده نیروی انتظامی هستین، کار خاصی داره صورت میگیره که این فضاهای مجرمانه مرتبط با مواد مخدر کمی تعدیل تر بشه؟ در حد یک دقیقه اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
من کاش میکنم شهروندان از توجه داشته باشن. پلیس فتا نیروی انتظامی خوب چند سالی هستش که فعالیت خودش رو شروع کرده و قبل از اینکه تاکید میکنم شهروندان عزیز، قبل از اینکه هر گونه اقدام اینترنتی بخوان انجام بدن، از اصالت اون کانال مجازی اطمینان پیدا کنن و در این خصوص آموزش ها و کانال اپلیکیشن های آموزش همگانی داتایار، پلیس فتا، پلیس داتایار، کانال های آموزشی پلیس در فضای مجازی کاملا تدارک دیده شده، شیوه های کلاهبرداری مجرمین اونجا کاملا توضیح داده شده و شیوه های به دام انداختن افراد و ترساندن افراد، ایجاد رعب و وحشت به نظر میرسه. در هر زمانی که فرد دچار خطایی شده باشه بهتر هستش که به پلیس پناه ببره تا اینکه گول تهدیدات و اخاذی این افراد مجرم رو بخورن. تأکید میکنم که همیشه پلیس مکان و مأمن امنی هستش برای شهروندان و چنانچه ناخواسته یا به هر دلیلی دچار مشکلاتی شدن حتما با پلیس در ارتباط باشن، کاملا سریعا به پلیس اطلاع بدن، اطلاع رسانی بکنن که اقدامات پلیس در فضای مجازی هم اخیرا هم خوب دستگیری هایی که رسانه ای هم شد شهروندان قطعا طریق رسانه های دیداری شنیداری متوجه شدن، تنها گوشه از این اقدامات پلیس در فضای مجازی هستش و مطمئن باشین که برخورد با این افراد در فضای سایبری بیشتر از گذشته ادامه خواهد.
خیلی متشکرم از شما، از پاسخگوییتون و حضورتون تو این برنامه ممنونم. خانم دکتر، از شما هم در واقع کمتر از یک دقیقه میتونیم یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشیم.
دو تا نکته به نظرم لازمه که به عنوان نماینده کادرست من اینجا مطرح کنم. اینکه بله، کشفیات مواد نسبت به سالهای مشابه قبل افزایش پیدا کرده، هم در ایران هم در جهان. در ایران اونطور که در آمارها من دیدم حدود 50% کشفیات مواد افزایش پیدا کرده و حتی در اروپا کشفیات کوکائین بسیار افزایش پیدا کرده. این یه نکته اساسی هم میخواد به ما بگه و اینی که هستش که محدودیت های مرزی و همکاری های بین المللی میتونه خیلی مؤثر باشه در پیشگیری از عرضه مواد و مبارزه با عرضه و تولید اون.
خیلی ممنونم از شما، از در واقع خانم دکتر فرزانه سهرابی که من به اشتباه اسمشون رو در اول برنامه نادرست خونده بودم، معاون اجتماعی مؤسسه کادراس، آقای منصور براتی معاون پژوهشی این مؤسسه، جناب سروان افشین امامی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند. شما برنامه هاشور رو با موضوع قاچاق مواد مخدر در ایران و جهان در شرایط پاندمی کرونا شنیدید. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. شما رو به خدا می‌سپارم.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده، از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و باز هم همراهی بفرمایید ما رو با ادامه برنامه‌ها از شبکه رادیویی گفتگو. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدند که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. تا دقایق دیگر همکاران بنده همراه شما عزیزان خواهند بود با برنامه ضرب سکه. امیدوارم فرصت بفرمایید و این برنامه رو هم بشنوید. اما بعد از برنامه ضرب سکه دیگر همکارانم در ساعت 12 با برنامه رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود. مجله است تحلیلی خبری که همه روزه رأس ساعت 12 تقدیمتون میشه. بعد از برنامه رویداد به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 خواهد بود. بعد از اذان در ساعت 13:15 ویژه برنامه فردای روشن رو تقدیمتون میکنیم که این برنامه ویژه شعار سال هست، جهش تولید، که انشالله این برنامه رو هم خواهید شنید. و در ساعت 13:30 دیگر همکارانم از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو همراه شما خوبان خواهند بود با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی که این برنامه پایان بخش برنامه های بخش اول خواهد بود. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و همکارانم با برنامه ضرب سکه همراه شما هموطنان گرامی هستند.